مخارج تفسیر قرآن جلسه 13 هم چهارشنبه 27 دی 1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. دو تا سوال شده از گذشته اشاره کنم وارد یه بخشی از تفسیر آیات بشیم. سوال کردن که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه که در آیات گذشته بود و بسیاری از آیات قرآن، آیا مستلزم جبر نیست؟ چون ختم خدا مثل ختم معمولی که نیست، وقتی ختم بشه دیگه همه مجاری بسته میشه. قهرن اگر گمراهی هم باشه به خاطر ختم الهیه. اصلا این ختمه یعنی چه؟ حالا ما گذشتیم از بحثا، ولی چون آقایون بحث میکنن کردن، ببینید، خب ما فقط با این آیه و امثال این آیه که روبرو نیستیم. بحثی که بارها و بارها شنیدید که ما باید دین رو در یک نظام، در یک سیستم مطالعه کنیم. گاهی میگیم نظام حلقوی، نظام هرمی. قطعا بخش زیادی از آیات قرآن بر اختیار انسان دلالت میکنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اختیار انسان. پس این ختمه رو باید در ظل اختیار انسان معنا کنیم. اگر اینجور بخوایم معنا کنیم، معناش اینه که خداوند در اثر بی‌لیاقتی اینها و خلاف عقل و فطرت و وجدانشون عمل کردن، خداوندم دیگه راه رو میبنده. تو بعضی از تعابیر اومده یعنی سلب توفیق میکنه. ختم الهی معناش اینه. ولذا هیچ گاه میدونید راه بسته نمیشه. ما انسانهایی داریم که مستبصر به حقند آخر هفته عمرشون، مستبصر به حقند حتی روز آخر. من یه یادداشتایی دارم کسانی که مثلا یه نماز خواندند و مردند، یعنی اینقدر دیر مستبصر به حق شدن. بنابراین بحث جبر نیست، نه جبر به معنای این که خداوند جابر باشه، حالا گاهی امروزی هم میگن فاتالیزم، نه جبر به معنای جبر تاریخ که تاریخ انسان رو مجبور کنه، که در بعضی از مکاتب مادی هست، تو ماتریالیسم دیالکتیک اصطلاحاً میگن، یه وقت سرچ کنید میبینید، یا حتی جبر محیط، حالا غیر تاریخ، خانواده. ولذا شما میدونید بهترین انسانهای عصر گاه در بدترین خانوادن و بدترین آدمها در بهترین خانواده ها میان بیرون. اینو دیگه باید توجه کنیم. یه بار دیگه هم عرض کردم، منتها دوستان مشکل اینه که سوال میکنن بعدم خودشون هم نیستن، حالا نمیدونم گوشم میکنن نمیکنن، دوباره یک ماه دیگه مثلا سوال رو تکرار میکنن. علی حال چون بحث مهمیه، اگر احیانا در این حد تکرارم بشه اشکال نداره. پس ببینید ما دو تا مطلب گفتیم ها، اگر کسی دیر آمد، یکی بحث جبر مطرح نیست، دیگری ختمه به چه معناست. دیگه فضلا آیات مشابه ختمه، مثلا در آیاتی هست که یزل من یشا یهدی من یشا. یه زمانی، حالا یه خاطره ایست برای من، یکی از افسران نیرو دریایی بود، از درجه داره نیرو دریایی بود، بعد اومد، چند تا روحانی بودن تو عقیدتی سیاسی نیرو دریایی، من نشسته بودم، این آقا وارد شد، دوست ما روحانی مسئول عقیدتی، گفت که آج آقا این افسره یه سوال داره، میخواد از شما سوال کنه. گفتم بپرس. بعد ایشون، این افسر گفت آج آقا من یه سوالی دارم، نمیدونم سالهای ساله هر جام پرسیدم جواب نتونستم بگیرم، قانع نشدم. گفتم حالا بپرس، توکل بار خدا، شاید چون حرف مال حدود 30 خورده سال پیشه، بیشتر از 34-35 سال پیشه. گفت که من هرچی فکر میکنم این آیات قرآن از تو شکم جبر در میاد، و وقتی خدا هر که را دلش بخواد راهنمایی میکنه، هر که را بخواد گمراه میکنه، پس ما چه کاریم؟ یزل من یشا یهدی من یشا. بهش خب تحصیل کردم بود، فریخته بود، بهش گفتم که آیه رو معنا کن. خواستم خودش معنا کنه، آیه رو معنا کرد. گفتم خب در قرآن آمده که هر کرا خدا بخواهد هدایت میکند، هر کس را بخواهد اسباب زلالتش رو آماده میکنه. اما داردم کی رو هدایت میکنه؟ داردم اسباب زلالت رو برای چه کسان آماده میکنه؟ اینم داره؟ گفت خیر. گفتم خب پس باید جای دیگه اینو در بیاریم. جای دیگه قرآن خودش، خداوند خودش رو به حکیم توصیف کرده. حکیم، حکیم هم یعنی کسی که رو ضابطه کار میکنه. درسته یهدی من یشا، اما این من یشا کیه؟ درسته یزل من یشا، اما این من یشا کیه؟ کسی که، حالا تو یزلش میگیم، عقل داره، وجدان داره، پیغمبران اومدن اسلامو داره، پای منبر آخوندام رفته، ولی بازم راه فساد میره. یهودی هم کسی است که طالب حقه، تو عمرش اگر یه چیزی برسد بنا نیست مقاومت بی خود بکنه. خیلی تشکر کرد، گفت قانع شدم الحمدلله مثلا حل شد. حالا خواستم از یه خاطره استفاده کنم. ببینید، ختم الله علی قلوبهم، با توجه به اینکه خداوند حکیمه، جای دیگه فرموده با توجه به اختیار انسان باید معنا بشه. بگذرم بلندتر بعد. حالا اگر خداوند متعال با علم لایتناها میداند که این دیگه تا آخر عمرش هم دست بر نمیداره، لذا مهر میزنه. بله، ابولهب، البته همون جام هیچ وقت ابولهب سلب اختیار نشد. میدونید که همونم میتونست یه کاری بکنه که حالا یا هدایت بشه یا عذابش تخفیف پیدا کنه. اتفاقا در مورد ابولهب اسمش آوردید، خب معذب دیگه. تو روایت هست که خب 24 ساعت هست دیگه، اونجا شبان روزیه، ولی یه لحظه در جهنم یه تخفیفی به ابولهب میدن، مثلا بعد انگشت شستشو میمکه، حالا تو روایت اینجوریه، شاید بیان سمبولیک باشه، و یه قطره آب مثلا یه چیزی مینوشه، یه کمی تخفیف پیدا میکنه، منتها دوباره معذب میشه. میگن این وجهش اینه که وقتی کنیزش تولد حضرت رسول رو آورد، که آخه اینا ناراحت بودن که عبدالله بدون بچه فوت کرد، عقیم شد، و داداششون مثلا یا عبدالله بدون فرزنده. وقتی کنیز آمنه یا کنیز خودش بشارت آورد که بله عبدالله هم بچه دار شد، عقیم نشد، ابولهب خوشحال شد، به شکرانه این بشارت کنیز آزاد کرد. البته اون به خاطر علاقه به رسول خدا که نبود، نمیدونست که این بچه فردا برای زحمت میشه. میگن همین، با اینکه این کار حسن فاعلی نداشت، حسن فعلی داشت. توجه داشته باشید، ابولهب حسن فاعلی، نه قصد قربت کرد، هیچی، همینجوری رو چیز عربی که خوشحال شد کنیز آزاد کرد. ولی همین حسن فعلی هم خداوند بدون پاداش نمیذاره. حالا انشالله یه جای برسیم بحث قشنگی رو باید صورت بدیم که آیا اجر و ثواب از اون بر عقاب عذاب دائر مدار هم حسن و قبح فعلی و فاعلی است یا یکیشه. اگر یکیشه کدام هست که حالا بحثایی داره. علی حال میخوام بگم ابولهبم اگر همون مرحله آخرم که حالا فرض کردیم، حالا میگیم نمیشد، خداوندم میدونست نمیشه، پس ابولهب نقضی بر این قاعده نیست. همیشه محکمات رو اصل قرار بدید، متشابهات رو در سایه محکمات تفسیر کنید. من چیزی نگفتم که غیر محکم باشه. گفتیم که انسان موجود مختاریه، یک، خداوند حکیمه، دو، انسان در هیچ مقطعی مصلوب الاختیار نمیشه. سه، حالا یه جا خداوند به یه نفر نفرین کنه چون میدونه این تا آخرش هم بناس مرغش یه پا داشته باشه، هیچ کدوم از این قواعد رو نقض نمی کنه. اگر اجازه بدید آقایان بریم سراغ ادامه مطلب. منتها یکی از آقایان، آقا محمدی، چند هفته است ایشون سوالی فرستاده، یعنی صوت فرستاده. من دو سه هفته است یادم میرفت دیگه، یادداشت کردم که تو این هفته عرض کنم. یه مقدار اگر میبینید گذشته، این در واقع باعثش من بودم. دیدم چقدر سوال خوبی کردن دوستمون، حالا هر که هستن، از شماها هستید یا از فضای مجازی نمیدونم. یادتون میاد ما یه بحثی رو تحت عنوان جزم اندیشی، دوگم بودن، دوگماتیزم گاهی تعبیر میکنن، مطرح کردیم که انسان به جایی میرسد با اینکه فاسده، مفسده، ولی میگه انما نحنو مصلحون. بعد چیزی که حساس کردم شما رو یادتون باشه، گفتم قرآن نمیگه اینا دروغ میگن، میگه اینا واقعا باورشونه. اینجا بود که بحث جزم اندیشی رو مطرح کردیم و احیانا من گفتم جزم اندیشی خوب نیست و خیلی از این تکفیرها، تفسیقها به خاطر همین جزم اندیشیه. سوال کردن که آلمان، چند تا سوال بخونم، مفیده، خودش درسیه، درس تفسیره، درس اعتقاداته. آیا جزم اندیشی مطلقا بده یا تابع متعلقشه؟ خب اگر کسی در توحید، در امامت جزم اندیش باشه بده؟ جزم اندیشی حسن و قبحش مطلقه، بگیم مطلقا بده، یا بگیم فلان جزم اندیشی در فلان مسئله خوبه، در فلان مسئله خوب نیست. بعد گفتن که جزم اندیشی یه نوع فضیلت انسانهایی که اهل یقینند ما دوست داریم، خوشمون میاد. دو دفعه ادامه دادن اصلا جزم اندیشی مگه اختیاریه؟ مگه اختیاریه؟ انسان دوچار همین مطلق فکر کردن میشه و خودش هم فکر میکنه داره درست فکر میکنه، اختیاری نیست. بعد گفتن که البته ممکنه بگیم از خود قرآنم رد جزم اندیشی در میاد، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، آیه رو که بلدید دیگه، بگیم این آیه دلالت بر رد جزم اندیشی میکنه. و بالاخره گفتن این آیه الذین یستمعون با فتوای فقها مبنی بر حرمت مطالعه کتب زلال چجوری جمع میشه. خلاصه یه کاروان دوستمون سوال تو سه تا صوت ردیف کردن، منم دیدم واقعا جز سوالات روز، یه وقت آدم یه جایی مطرح میکنن آماده باشه. ببینید، من که آقا محمد رو نمیشناسم، حالا اینجا نوشتن، ببینید جزم اندیشی که ما گفتیم در دو سه هفته قبل و ملامت هم کردیم، مسلم مطلب معلومه. ببینید هیچ که نمیگه انسان نباید اعتقاد جازم داشته باشه. ما اصلا جزء مسلمات دینمونه، این که قبول دارید که به بعضی چیزا باید ایمان بیاریم، ایمان یعنی چه؟ یعنی اعتقاد جازم دیگه. پس سوال اول، جزم به اعتبار متعلقه، منتها ببینید بحث رو عرفیش کنید، اینقدر فلسفی و قضیه سنائی و سلاسی درست نکنید. اونچه مسلمه ها، انسان باید کنجکاو باشه و هیچ غیر مسلمی رو مسلم نگیره. این بود بحث. شما بپذیرید که بالاخره من ارتباطاتم خوبه با دانشگاه، با حوزه، در حوزه با اقشار مختلف. باور کنید بعضی از دوستان ما اصلا حاضر نیستن فکر کنن، همون اول گارد میگیره، میگه من الاولینه ول حال ندیده ها، به جد سادات ندیده ها، ولی میگه من الاولینه ول آخرینه ول متقدمینه ول متأخرینه و ما بینهم و من بینهم. گاهی وقتا من میگم آقا یواشتر، چه خبره؟ اینجور نیست که مثلا شما میگید. یا این وضعیتی که میبینید مثلا یه بنده خدایی یه نظری میده، مثلا خب جای تأمله، جای تأمله. آقا اینو پیراهن عثمانش میکنن به قول معروف و بعد رد میکنند و حالا مطالعه هم نکرده ها، درست هم ندیده ها، میگه مگه نیاز به مطالعه؟ ببینید این منظوره. یعنی جزم اندیشی اگر در روانشناسی، در روایات ما، در تجربه ما، اینو دقت کنید، روانشناسی نمیخواد، روایت نمیخواد، در تجربه ما حالت مذمومیه اینه که افرادی بدون این که در یه مسئله تأمل کنن. همین پنجشنبه گذشته بود یه بحثی، حالا بخوام بحثو بگم طولانی میشه، یه بحثی بود بین دو سه نفر، یه ذرهش هم من بودم، یکی از همین آقایون اساتید حالا به قول امروزی ها سنتی، دیدم چنان هی میگه مگه غیر از اینم میشه، مگه غیر از اینم میشه، آخه مگه غیر از اینم میشه، آخه. و جالب اینه که اگه مچه دستشو بگیری بگی خود همین که تو میگی دیگه اجماعیه. این منظوره. پس زیاد معطل نشیم، جواب سوال داریم میدیم. جزم اندیشی جزء ایمان اگر باشه که لازمه، منتها بحث سر فرایند جزم اندیشیه که انسان بیشتر تو مسائل علمی نظر ما هست، نباید انسان تو مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی. الان شما نگاه کن کشور ما، بالاخره داخل کشور یه انشقاقاتی هست دیگه، نمیشه بگین نیست که، انشقاقاتی وجود داره. خب هر کسی کل حزبن به ما لدیهم فرهون، یعنی خودشو حق مطلق میگیره و طرف مقابل و باطل مطلق. خب خیلی بده. و اما این که گفتید اختیاری نیست، فاضل گرامی، ببینید بعضی چیزا برایندش اختیاری نیست اما فرایندش اختیاریه. یعنی چه برایند اختیاری نیست، فرایند اختیاری است؟ یعنی مسیر دست خود آدمه. خب اگر من هی با خودم تکرار کنم که هیچ چیزی رو مسلم نگیرم، برم دنبال برهانش، دنبال استدلالش، حتی فلان نظر فقهی ممکنه اشکال داشته باشه، خب قهرم به جزم نمیرسم. بله وقتی من فرایند و درست طی نکردم، خب نسبت به برایند بله، کاری که امام صادق با عبان کردن بلدید، امام فرایند قطعشو زدن، نگفتن تو یقین داری، روی این یقین ترتیب اثر نده، چون به آدم صاحب یقین که نمیشه بگی ترتیب اثر نده، ولی میشه گفت پسرم، دخترم، مادر بزرگ، پدر بزرگ بیا 5 دقیقه با هم بحث کنیم ببینیم خود از چه راهی رسیدی به این قطع، چه بسا قطعش از بین بره که معمولا هم میره. پس اختیاری نبودن برایند سالب تکلیف نیست. و اما اون قسمت بعدی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، میدونید که ما رو این آیه اصلا حرف داریم. مراد از یستمعون القول این نیست که اقوال مختلف رو میشنوند و بهترینش رو انتخاب میکنند. مطلب درسته ها، اما آیه رو نادرست معنا نکنیم. میدونید اگر اونجور بود چی باز گفته میشد؟ من خودم اولین بار این به ذهنم رسید، فکر کنم بعضی هم داشته باشن، حالا نسبت نمیدم. به نظر ما میومد اگر اونطور که آقایون معنا میکنن باشه، باید اینجور باشه: الذین یستمعون الاقوال والآراء فیتبعون احسنها. آیه نه اقوال داره قول داره، نه احسنها داره احسنهو داره. ولذا این تفسیر رو میدونم بعضیا دارن این تکه رو که مراد از قول قرآنه، احسنهو هم به قول نمیخوره، به اتباع میخوره که از یتب اون در میاد. در کتاب سیوطی خواندید که بعضی وقتا مرجع ضمیر قبلا نیومده ولی ما دل علیه آمده، مثل اعدلوه و اقرب للتقوا مثال میزدن. الذین یستمعون القرآن فیتبعون احسن الاتباع. خب اگر این باشه اصلا ربطی به برداشت فاضلمون نداره و ما اینجور آیه رو معنا میکنیم. البته خارجن میدونیم که یکی از کارهای خوب که باید بشه اینه که انسان آرا رو بشنوه. شما دیدید در فقه ما چه کار میکنیم، در اصول چه کار میکنیم؟ یک ترازو درست میکنیم، حالا اخیراً هم که استخ درست کردیم، درسته؟ موج اول، موج دوم، موج سوم، میره آخر استخ، باز بر میگرده میای این بر، دو دفعه میره اون بر. الان بحث فقهمون اینه دیگه، بحث استخره دیگه. خب اما طولانی شد ولی چاره ای نیست، باید تمامش کنیم. این که مطالعه کتب زلال چی میشه؟ خب ببینید شما خودتون فاضلید، بسم الله شما جواب بدید، دوست دارم شما همکاری کنید. ما از طرفی دعوت شدیم به تحقیق، به تأمل، بله، به شنیدن آرا و اقوال مختلف، اما از طرفی هم به ما گفتن کتب زلال نشرش، پخشش، حتی مطالعهش جایز نیست. خب ببینید اینا دیگه باید مدیریت کنید، بلد باشید فضلا. اینجور موارد مدیریت خیلی مهمه، باید اینا رو تو همون نظام، نظام حلقوی. ببینید اولا این مخصوص اسلام نیست، تمام ادیان، تمام مکاتب، تمام مصلحان، شما از هر مصلحی، حالا من نمیگم پیغمبر، از هر مصلحی سوال کنید که ما باید اقوال مختلفو بشنویم آرا، میگه بله. تو این بازار مسگرها به قول جامعه شناسان آدم باید اقوال مختلف، اما آیا خط قرمزی هم هست؟ میگه اگر واقعا از خودت مطمئن نیستی بله. ببینید پس باید مدیریت کرد، یعنی یه جا باید به یه استاد و حوزه که همش جزمیات داره بهش بگیم آقای استاد و حوزه، آقای استاد دانشگاه، یه کمی هم شک کن، بله، اینقدر جازم نباش، یه سهمی هم به دیگران بده که شاید اونا درست فکر میکنن، یه سهمی هم از خطا به خودت بده، ایناش که اشکال نداره به یه نفر بگیم. اما از اون طرف به یک کسی که افتاده تو این کتاب ها سایت ها باید بهش گفت که آقا خطرناکه ها، حواست باشه. الان چقدر دوستان همین سایت ها، من میگم امواج زلال، چقدر این امواج زلال تلفات داشته، چقدر تلفات داشته. طرف میره مثلا مطالعه کنه، هی میره یه دفعه چهار تا اعتقادم داره از بین میره. خب به این آدم باید گفت که حواستو جمع کن، احتیاط کن، نرو، مطمئن نیستی نرو. مولوی کیه میگه غلامک رفت آب بیاره، آب بردش. بعضا میرن آب بیارن، آب اونا رو میبره. اینم درسته. پس یه جنگ غلطی نیندازیم. مثلا اگر یه کتابی، یه شخصیتی واقعا شخصیت زلاله، اتفاقا من همین دیشب فضلا کافی رو نگاه میکردم، یه بابی داره کافی، حالا انشاءالله شاید شنبه تو درس اصول، تو اخلاق اصول، شاید مجالست و اهل المعاصی، مجالست و اهل المعاصی، اصلا روایاتی داریم. بعضی جاها امام خیلی عجیبه، امامی که گریای سعه صدره، فرمودن یا با من باش یا با فلانی، چون بعضی ها هم امام رو میخواستن داشته باشن هم دیگران رو، گفتن نمیشه. بعد گفت آقا چرا، من که منحرف نمیشم. فرمودن حالا یه توجیهی داره که بعد عرض میکنم، بزنید مجالست و اهل المعاصی کافی جلد دو براتون باز میشه. علا ای حال باید مدیریت کنید، نه فقط در اینجا. ببینید تو همه نصوص دینی، گزاره های دینی، مدیریت خیلی مهمه. ما هم راه تحقیق رو نباید ببندیم در جای خودش، هم باید علامت هشدار بدیم در جای خودش. خب من نمیدونستم این سوال اینقدر وقت رو میگیره، ولی مطلب دیگه، اگر اجازه بدید در این 5-6 دقیقه، 7-8 دقیقه که مانده، یک کمی از بحثمون رو پیش ببریم. اولا من داشتم فکر میکردم، امروز صبح دیدم که کلاس ما آقایون عملا از جلسه تفسیر قرآن تبدیل شده به نکاتی از قرآن، و اتفاقا من بدم هم نمیاد، دنبال همینم هستم. ببینید ما نمیخوایم آیه به آیه تفسیر کنیم، این کار شده، بزرگان ما این کارا رو کردن، آیه رو ترجمه کنیم، بررسی لغوی، صرفی، معنا، تفسیر. ما میخوایم نکاتی رو که حالا به نظر خودمون امروزه نیازه، حتی بعضا ممکنه قبلا هم گفتن ها، ولی خب نکته داره برای بیان، عرض میکنیم. ولذا ما تکه تکه پیش میریم، نه آیه آیه. اگر مستحضر باشید ما تا آیه 20 آوردیم. اینم که من شما رو تا آیه 20 آوردم، خب چرا 20؟ چرا 24 نه؟ چرا 19 نه؟ ببینید قرآن وقتی ماها رو تقسیم میکنه به مؤمن و یا بگید متقی و منافق و کافر، تا آیه 20 میاد که دیگه با ان الله علی کل شیء قدیر تمام میشه. هفته گذشتن که ما راجع به این آیه صحبت کردیم. بنابراین در درس امروز و ان شاء الله هفته آینده میریم ادامه آیه. اگر بخواد احیانا مطالعه کنید آیه 21 تا 25، این 5 تا آیه رو ما یک محور برای گفتگو قرار میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه از این به بعد دوستان حالا یا با گوشیشون یا با همراهشون یه قرآن باشه، نخواهیم هی بخونیم بریم جلو برگردیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعد اشاره به بعضی از نعمت ها میکنه، آیه 22 الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. خب آیه 23 اون آیه معروف تحدی، یعنی مطالبه حل من مبارز، ان کنتم و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاعتوا بصورت من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فان لن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار اعدت للكافرین. و بالاخره کریمه 25 و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اوتوا به متشابها و لهم فيها ازواج مطهره و هم فيها خالدون. 5 آیه. ببینید حالا امروز که خیلی نمیرسیم، حالا هرچی رسیدیم، ما در اینجا راجع به آیه اول یه نکته میخوام عرض کنم، یعنی آیه 21 نسبت به آیه دوم هم 22 یک نکته. آیه سوم رو من کار ندارم، عبور میکنم، زیادم بحث شده. آیه چهارم یه نکته و آیه 25 هم یه نکته. یعنی ما محضر شما عمدتاً در جلسه آینده 4 نکته از این 5 آیه میخوام با شما داشته باشیم. 4 نکته درست شد؟ 4 نکته بله، از تو 5 آیه. البته اگر یه وقت شما سوال کنید یا مثلا خود ما یه تأملی بکنیم، ممکنه نکته 5 و 6 هم بیاد، حالا ما 4 تاشو علل حساب بگیم. اما نسبت به آیه 21 من یه بار دیگه میخونم، دوستان که خدمت قرآن هستن نگاه کنن، دیگرانن یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. نکاتی که این آیه داره، من 4 تا نکته گفتم راجع به 4 آیه. نکته اول ببینید، آیه داره یا ایها الناس. خب در قرآن ما یا ایها الذین آمنو داریم، بله، یا ایها الناس داریم. تعبیر یا ایها الناس گویا میخواد بفرماد که عبادت مخاطبش انسانه، نه الذین آمنو، و عبادت رو انسان درک میکنه، عبادت خدا. لازم نیست انسان مسلمان باشه یا معتقد به ادیان توحیدی باشه تا خدا رو عبادت کنه. حتی معتقدان به دینواره ها، هندویست که دین نیست که، بله، دینواره است. توتیز دین نیست که، دینواره است، ولی اونا هم عبادت دارن. آقا اینقدر قشنگ تو معبداشون عبادت میکنن، کرنش میکنن، حال گاهی مقابل گاو، مقابل کرکس، مقابل موش هند انسان بره میبینه ما من موجود الا اینکه اونجا ستایش میشه، عبادت میشه. گویا انسان نیاز به عبادت داره. منتها من رو این خیلی تأکید نداشتم، رو این تأکید، ربکم الذی خلقکم. آقایون قرآن ها، طرف ما قرآن ها، چرا الذی خلقکم هست؟ خداوند چند هزار صفت میتونه داشته باشه، یکیش خالقه. گویا میخواد بفرماید که اعبدو، به خاطر اینی که خدا خالقه، لذا نتیجه میگیریم که من لم یکن خالقا لم یعبد، کسی که خالق نیست نباید عبادت بشه. و من کان خالقا یعبد، و لذا عبادت میشه مخصوص خداوند. اینایی که گاهی به شیعه متهم میکنن شیعه رو، به اینکه شیعه امامان خودشون رو عبادت میکنن، خب روز قیامت جواب بدن، و هر کس هم گمراه کردن اونا رو هم جواب اونا رو هم بدن. میدونید باور شیعه این باور قرآنیه، و هیچ موجودی حتی به اذن الله عبادت نمیشه جز خداوند متعال. نگید پس آدم چی بود؟ اون سجده بود، سجده به دستور خدا بود، کرنش بود، عبادت نبود. و سجده برای عبادت میدونید حرامه، در مقابل معصوم باشه پیامبر اعبدو ربکم. ببینید بین اعبدو با الذی خلقکم ارتباطه. حالا دیگه نکات دیگر رو میذاریم برای هفته آینده. الحمد لله رب العالمین.
اجازه میتونیم بگیم به این آیه خودمثال اصل توحید در خالقیت دعوت به توحید در عبودیت میکنه؟
درسته. من همین اینم اضافه بشه حرف قشنگ
سامان دوازه یه رب بکم هم داره. اینم میشه گفتیم که عبودو تعلیق حکم به وصفه، چون رب بس وقت رب کیه؟ همونی که خالقه. ربوبیت نوع خلقت هم توش هست که
حالا اینم من متوجه بودم، منتها دیدم دیگه دو سه دقیقه وقت گذشت. اگر یادآوری کنید که هفته آینده بین رب و رب بیاد.
بله بله
درسته. بله
در چی، در این که شایستگی عبادت بروز اینها در همین ربوبیت و خلقت هستش، یعنی مالکیت و اینها همه فرع این ربوبیت و خلقت هستش.
البته مالکیت که نه، چون ربکم سیادت و مالکیت دیگه، ربکم
اون درش اشراف هست،
درش خود این اینه. اما حالا رازق و مثلا خداوند رازقه، خداوند بخشنده است، بگیم اینا چیز نیست که، یعنی عبادت تابع اینا نیست. حالا اگه فرض کنیم، فرض غلط میشه، خداوند خالق بود ولی رازق نبود، بازم عبودو میامد اینطوره.
ببخشید همونطور که ازلال ابتدایی رو ما توجیه میکنیم و ارتباط میدونی فعل خود بنده، آیا نسبت به هدایت ابتدایی هم همین رو میگیم؟ یا چون مانعی تو مقام نیست، هدایت ابتدایی به خدا مستقیما نسبت میدیم؟
تلازم نداره. خیر، هدایت از به اصطلاح شأن اختیاری الهیه، اضلال بدل اضطراریه. یعنی این که بگیم اضلال اختیاری از انسان شروع میشه، پس هدایت هم از انسان این پس نداره، چه تلازمی داره؟
اون هم میشه مستقیم
خدا، بله مستقیم به خدا نسبت. اضلال
هم آیات هم همونطوری معنا،
بله همینطور، واقعا هم همینطور. یا الله، خداوند پیامبرانی میفرسته، وجدان میده. چیه اون آیه که بعد میگه پدر مادران یو حبدانه و یو نسترانه
روایت کل مولود یولد
علال فطره
کل
مولود یولد علال، یعنی علال فطرت الالهیه، پس هدایت از خدا شروع میشه.
یعنی الان یهدی من یشا میخوایی ترجمه کنیم، خدا هر که را بخواید.
حالا اینو یا به هدایت ابتدایی معنا میکنیم یا نه، استمرار هدایت هم دست خداست دیگه. هدایت شروعش دست خداست، استمرارش هم دست خداست. زلالت میگیم شروعش از بنده است، ولی خب خدا کمک هم وقتی نخواد بله. میدونی که تو اضلال خدا نهایتا گفته یعنی خدا ولش میکنه، همین، نه این که مخصوصا گمراهش میکنه، علامت غلط بهش میده.
یعنی اونم دوباره اگه دقیق
مثلا استدراج میکنه، تو روایات اومده دیگه، مثلا اضلال خدا به استدراجه،
متنبهش
نمیکنه، یا هی نعمت بهش میده، اینم فکر میکنه خبریه.
ما یه مثالی داشت تو ذهنمون میمد، اینکه مثلا معلم میگه یا من شما رو قبول میکنم یا مثلا تو امتحان رد میکنم، مشابه همین آیت محاورات و عرفی هست، یعنی اینکه هر کی که درس بخونه طبیعتا من قبولش میکنم، ولی این اشکال به ذهنم رسید که خب تو ناحیه هدایت هم اگه بگیم محاوره عرفی ملاک اینه، ولی تو ناحیه هدایت هم همینه بگیم، ولی یه طرف نمیخونه،
نه لازم نیست، مبتنی بر تلازم این دو تو همه جهاتی که نیازه ایست یه حل شد.
استاد بخشید دیروز یه بحثی داشتی تسهیل در اجرا، اینو مقابلش هم از خودتون شنیدم به این بیان که میگفتید که این درست نیست که ما قانون رو یه طوری بنویسیم که همینجور تو مقام اجرا مجبورشیم سوراخش کنیم قانون رو، باید بری قانون رو درست بنویسی. این چطوری جمع میشه که ما قانون رو یه طوری بنویسیم که بعد همینجا بریم تو اجرا ببینیم ای اینجا نمیشه، ای اونجا نمیشه، بدیم تسهیل در اجرا؟
خود تسهیل در اجرا هم تفسیره قانونه، بله. یعنی اگه اینو در دست شما در نکنه آرز، اگر ما همینو به اصطلاح نهادی نش کنیم، بله، خود همینو
پس یعنی میخوام دقیقا قانون رو شلش کنیم، یعنی که اجرا رو
تست، یعنی که قانون رو شل کنیم، یعنی در واقع قانون رو ناظرن به این تفسیر میکنیم، یعنی خود اینم قانونه، خود اینم قانونه، ولذا از اولم باید چیز بکنیم، از اولم باید حواسمون به این باشه. این اشکاشون بر کی وارده؟ بر اونایی که مصلحت در تحصیل اصلا قانون نمیدونن، بعد تو موارد گیر میکنن، حالا یا با استرار یا با حرج.
با مسئله کشوری هست که همین یه طوری قانون نمیسن که مجبور میشن تو اجرا همینجا بدن از رهبری حکم حکومتی بگیر، اون چه قانونیه؟
درست، ولی اگر به طور کلی تو قانون اومد که تو بزنگاه‌های اجرا مثلا زیر نظر یک فقیه یا مجتهد اگر لازم بود استثناء باشه، ولی ممکنه یه فردی استثناء بزنه یه فردی نزنه.
خب استثناء باید استثناء باشه، نه اینکه تخصیص اکثر بشه، همینجور سالی 15 بار برن حکم حکومتی بگیرن.
خب برن
تعداد که زیاد بشه معلومه قانونه مشکل داره، باید برن قانون رو یه طوری بنویسن که 10 سال یه بار یه بار برن
حکم حکومتی. بعضی وقتا اجرا نمیشه تو چارت قانون کلی در بیاری.
حالا بقیه دنیا که حکم حکومت نرن چیکار میکنن؟
چی؟
بقیه دنیا که حکم حکومت نرن با قانونشون اجرا میکنن چیکار میکنن؟ ما اون کار
نام دارن. شما از کجا اینجور حرف میزنید؟ مثل این که
چی دارن
فیلسوف حقوق دنیا هستی؟ اونها خودشون یک تسهیلاتی دارن، بله،
ولی خب تو چارت قانون
اونها که به اصطلاح سکولاران دیگه. سکولار به کار به ازدواج نداره، کار به طلاق نداره. این کشورهایی که نظام قضاییشون کامل لا هست، میگه میگم خبر ندارید، ببخشید. اصلا در نظام‌های کاملا که بخش عظیمی از دنیا نظام قضاییش کامل است، یعنی بر اساس این پرونده ها حکم میکنن، قاضی مجازه پرونده های مشابه رو میبینه، روی یکیش حکم میکنه، قانون نداره.
میشه خود قانون،
خیلی خوب، قانون رو یه طوری میبشن ما اینو میگه، اگه اینه که دیگه خیلی بحث نکنید.
جایگاه این تعداد آیات دقیقاً چیه؟ مثلا این در مورد منافقین انقدر آیه اومده، در مورد مثلا کفار انقدر اومده، بعد نتیجه گیری هم چقدر این درسته؟
اگر به یه قراری برسه، بذار یادتون باشه اون روز من گفتم در مورد کفار دو آیه بود گفتیم، منافقین 13 آیه چی بود؟ منتها بلا فاصله گفتیم باید این در کل قرآن مطالعه بشه. اتفاقا در کل قرآن که مطالعه بشه آیات راجع به کفار بیشتر از منافقین، خیلی نمیشه دیگه حساب کنه.
مثلا یه دفعه میبینیم مثلا میگه که آقا حضرت موسی خیلی مهمه، میگه چرا 135 تو قرآن اومده، حضرت ابراهیم یا پیامبر که مهمتره، چه تمسکی؟
نه اینو که تنها به درد قلخونه قنبر میخوره.
پس نمیشه ببینیم تعداد آیات رو این اصلا منافقین.
بله اگر یک کسی گفت که مثلا امر معاد برای خداوند مهم بوده، امر معاد به دلیل اینکه ثلث قرآن راجع به معاده، این خوبه چون یه چیز وقتی مهمه متکلم بیشتر بهش اهمیت میده، بیشتر میاره، این اشکال نداره. اما این که همینجا اتفاقا گفتن که راجع به کفار دو تا آیه، راجع به منافقین 13 آیه، پس بنابراین منافقین از کفار بدترن، حال بدتر که بدترن، و چقدر مهم بوده. خب این نقض میشه به موارد جای دیگه که راجع به کفار اومده، راجع به منافقین نیومده، اینطوری میشه. پس فرق میکنه. اگر گفتیم مسئله توحید برای خداوند مهم بوده به دلیل اینکه مثلا بیش از 1000 آیه در قرآن راجع به توحیده، حرف قشنگیه، درسته. اما بعد یه چیز در بیانیم، به قول شما جناب موسی مهمتر بوده برای خدا، چون اون 110 بار تو قرآن اومده، اون 80 بار. مثلا این مطلب رو حالا شما، من یه موقع دنبال میکردم، قرآن 120 بار انذار داره ولی 80 بار بشاره داره. مثلا این چی؟ اینو ما نشان بگیریم از یک اصل تربیتی که در تربیت بیشتر باید رو ترساندن، حتی ترساندن معقولا، نه ترساندن ناامید کننده. مثلا اینو خوبه کسی مثلا بینه قرآن چجوری، روش تربیتیش چجور بوده، انذارش بیشتر بوده یا تبشیرش بیشتر بوده.
حالا اگه یکی باید باید اهل بیت رو بگرده خلاف این رو اثبات بکنه،
هیچی،
قرآن ناطق و قرآن خود صامت دیگر. دوباره
نه تعارض نمی کنه اینجا، هیچی میره که استاد بخشی
این دوگماتیسم فرمودید که برایندش اختیاریه ولو برایندش غیر اختیاری باشه. چند وقت پیش مقاله‌ای می‌خوندم گفت این جذب‌گرایی، یعنی یکی از ادعاهاش این بود که گفت این جذب‌گرایی رابطه مستقیم با آی‌کیو داره، یعنی آدمای باهوش تو همه چی تشکیک می‌کنن، ادعاش این بود. از اونورم که اینا میگن که اصلا هوش آدما چیزی است جبریه، بالا پایین نیست. اگه اینطوری باشه این خیلی حتی برایندش هم اختیاری نیست.
میدونید که تو روانشناسی جدید و به اصطلاح زیستشناسی جدید یه مقداری با نصوص ما هماهنگ نیست، ازا اینا میدونید که همین حرف رو میزنن. بعد دیگه حتی حالا قدیم ها میگفتن مجرم مریضه، الان میگن مریضم نیست، میگن گفتم بهتون یا این نگفتم، میگن رفتم تو تیمارستان سراغ دیوونه ها، به یکی چون پرسن خب شما چرا اینجا هستی، چرا تو شما رو اینجا نگه میدارن، یکیشون گفت والا ما یک کاری میکردیم که دیگران نمیکردن و یک کاری دیگران میکردن که ما نمیکردیم. وقت فرق ما با اونا این بود که اونا اکثریت و ما اقلیت، ما رو آوردن اینجا.
این عامل دیوانه
ما رو آوردن اینجا. حالا اینا اینجور میگن، ولی خود حضرت امیر روایت هست که العقل و عقلان
ایکیوه
حالا هر چی هست من همیشه این دوتا رو حفظ میکنم بعدم قاطی میکنم.
نه الان... ایکیو رو که اینا شاید میگن که قابل چیزه، اینا ادعاشو اینه که این جزمیگری یا اینا هوش رفت به آیکیو داره، آیکیو رو میگن تکون نمیخوره. ایکیو رو منم شنیدم که میگن
خب حالا اگر نمیگن اونش هم با تو عدله ببینیم
اصلا پس شما که آخر میگفت یکی دیگه جا با علم چیز باشه، اینا علمیه دیگه، دیگه علم دنیا میگه این نصوص با
حالا میگم که ببینید ما عاجز نیستیم. اولا خیلی مطالب تو خودشون اختلافیه، خیلی مطالب ثابت نیست، یعنی وقتی هم اختلافی هم نباشه، اما خب میبینی که بعدا خلاف ثابت میشه. و حالا به هر حال اونم مثل همون حرفی که زدیم باید مدیریت کنید. بله حالا اگر گفتن که بخشی از حالا استعداد انسان، هوش انسان یا عقل انسان متفاوته، طبیعتا باید با تجربه با سایر عدل جمع کنه، خیلیش هم قابل جمعه.
مثلا چیزهای مشکلش